پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام او که در تن جان آفرین است و در زبان سخن آفرین. پارسی گویان و پارسی دوستان، هم زبانان و هم سرشتان سلام. شاد و دلخوشیم از این فرصت تازه و بخت نو برای همراهی با شما. ایزد یگانه رو سپاس میگیم که میتونیم از شیرین ترین زبان جهان بگیم و بشنویم. از فارسی هم چون شکر و از قیمتی در لفظ دری. مرگ یک زبان هنگامی رخ می‌دهد که آن زبان واپسین گویشور بومی خود را از دست بدهد. زبان‌های بسیاری در جهان امروز در معرض نابودی‌اند و در دهه‌ها و سده‌های آینده گویشوری نخواهند داشت. اما آیا زبان فارسی در زمره چنین زبان‌هایی است؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای این پرسش پاسخی در خور دارد. او سپس سراغ سروده های ابوالمجد، مجدود ابن آدم، سنایی غزنوی خواهد رفت تا جایگاه زبان پارسی را در میان این سروده ها بازگوید.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. همانند برنامه های قبل، ابتدا به یک پرسش پاسخ میدم و بعد هم پیگیری میکنیم بحث پارسی در شعر فارسی رو. در بحث زبانشناسی یک موضوعی داریم که بعضی از زبانهای دنیا در حال مرگ هستند و بعضی البته ممکنه نادانسته و غلط مطرح بکنند که زبان فارسی از جمله زبان‌هایی که در حال مرگه، یا اینکه این پرسش بشه اصلاً آیا زبان فارسی در زمره زبان‌های در حال نابودی و در حال مرگ هست یا نه. نخست باید بگم که زبان فارسی از پایه و پی محکمی برخورداره که زبان‌های دیگر دنیا ممکنه همچین پایه و بنیان محکمی نداشته باشن. بنیان‌های زبان فارسی بر شاهنامه فردوسی، بر بوستان و گلستان سعدی، بر حافظ و مولوی، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، کلیله و دمنه، قابوسنامه و این آثار فاخره که از بیش از 1000 سال پیش تا به امروز توانستن که زبان فارسی و حیات زبان فارسی رو تضمین بکنند. این رو من بارها گفتم. متنی که از 1000 سال پیش امروز در دست ماست، مقدمه شاهنامه ابو منصوری، یک متن نثر، این رو امروز دانش آموز دبیرستانی ما به راحتی میتونه این متن رو بخونه بدون اینکه دچار سختی بشه. این نشون میده که این زبان از 1000 سال پیش و از بیش از 1000 سال پیش شکل کنونیش تا به امروز پایدار بوده و باقی هست. دیگر اینکه باید بگیم که توسعه و تولید برای بقای زبان فقط منحصر به صنعت و فناوری نیست. تولید بیشتر مربوط به تولید محتوای فاخر به هر زبانی است که میتونه ضامن بقای اون زبان باشه. تولید محتوا در زبان سینما، در تلویزیون، در کتاب، در مطبوعات، در فضای وب و اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی، در پیام رسان‌ها. و امروز ما میبینیم که حضور فارسی زبانان در فضای جهانی وب و تولید محتوا تونسته به بقای این زبان کمک بکنه. و البته یک شرط داره و اون شرط اینه که ما به تولید محتوای فاخر بیاندیشیم. اما اگر تولید محتوای غیر فاخر و ناقص داشته باشیم، بدون شک زبان آسیب میبینه. برای مراقبت از زبان باید تولیداتمون رو فاخر بکنیم. پس ضمن اینکه این گزاره غلط رو رد میکنیم که زبان فارسی در زمره زبانهای در حال نابودیه و به این امیدواریم که امروزه در فضای جهانی کاربران ایرانی و فارسی زبان از فعالترین و پرکارترین کاربران فضای رسانه و تولید محتوا در وب هستند، باورم اینه که اگر مراقبت نکنیم و زبان فارسی رو که میراث نیاکانمون هست و میثاق ملی و زبان رسمی هست محافظت نکنیم، قطعا این زبان آسیب میبینه. این با اون گزاره غلط اشتباه نشه که زبان فارسی در حال نابودی است. نه، چنین نیست. زبان آسیب میبینه. مراقبت از زبان هم به نظر من شؤونی داره. باید در همه شؤون مراقب زبان بود و همه اونها توجه بکنیم، هم در واژه‌گزینی، هم در معادل سازی دقیق برای واژه‌هایی که جدید به فضای علمی و فرهنگی کشور وارد میشه، هم در مراقبت از ارکان جمله. زبان فارسی یک ارکانی داره. جای فعل معلومه، جای فاعل معلومه، جای حرف اضافه معلومه. رعایت معیارها و هنجارهای درست زبان فارسی، حذف واژه‌های بیگانه از زبان و حتی حذف و جایگزینی واژه‌های غیر ضرور عربی، که گرچه زبان فارسی و عربی آمیختگی فراوانی با هم دارن، آمیختگی عمیق و قدیمی با هم دارن و زبان فارسی بسیار از زبان عربی وام گرفته، کما اینکه زبان عربی هم از زبان فارسی وام گرفته که در یک برنامه میتونیم راجع به این صحبت بکنیم. یکی دیگه از شؤون زبان توجه به خط معیار در زبان فارسیه. نباید خطهای مندرآوردی رو استفاده بکنیم. خط زبان فارسی یعنی خطی که از 1000 سال پیش شاهنامه فردوسی و پیش از شاهنامه با این خط نوشته شده و امروز نسخ خطی به ما میگه که همین خطی که ما امروز میفهمیم همون خطیه که 1000 سال پیش نوشته شده. و دیگر توجه به تولید موسیقی فاخر. موسیقی در حفظ زبان یکی از شؤون مهم است که باید به اون توجه بشه و آموزش درست زبان فارسی. همه اینها وظایفیه که پاسداران زبان فارسی دارند و باید به این توجه بکنند تا با همت مردم و با همت پاسداران پارسی مانند 14 قرن گذشته که این خط و این زبانی که الان ما داریم استفاده میکنیم همچنان وجود داشته باشه. میدونید که ما پس از اسلام الفبای ما به این الفبای کنونی تغییر پیدا کرد، اما زبان ما همون زبانیه که از حداقل 700 سال پیش از میلاد ما این زبان رو داشتیم. و فراموش نکنیم که زبان فارسی که حداقل 700 سال پیش از میلاد تاریخ روشن و قابل مطالعه داره، گردنه‌های سختی رو پشت سر گذاشته و عبور کرده. ورود اسلام به سرزمین ایران و فراگیر شدن زبان عربی در ایران، حمله مغول و نابودی بسیاری از مظاهر و مفاخر زبان فارسی و بسیاری از کتاب‌ها که آسیب زد به این زبان، اما زبان فارسی تونست بر اون دوره هم فائق بشه. بعد میرسیم به دوره مشروطه و ورود مطبوعات و ظهور زبانی به عنوان زبان روزنامه نگاری که به تخفیف اون رو زبان ژورنالیستی میگن برای اینکه اون رو سبک بشمارند. اما زبان فارسی در مواجهه با این مسائل ایستاد و سرفراز رد شد و همه این مراحل رو به نفع رونق و ظرفیت افزایی زبان فارسی استفاده کرد، تا جایی که امروز زبان روزنامه نگاری به ویژه در دوره مشروطه یکی از گونه های ادبیات ما به حساب میاد. و امروز هم در مواجهه با موج سهمگین فضای مجازی که ذاتاً به گزیدگویی و شکستگویی و شکستن کلمات و جملات تمایل داره، ما در یک گردنه این قرار گرفتیم و باور کنیم که با همت و تلاش و درست نویسی و درستگویی میتونیم از این گردنه هم عبور بکنیم. Thank you. و اما در ادامه بررسی واژه پارسی در شعر فارسی، این بار به سراغ شاعر پارسیگوی دیگری میریم. سنایی غزنوی، شاعر پرآوازه سده های پنجم و ششم هجری که در غزنین زاده شده، نخستین کسیه که عرفان رو به شعر به ویژه غزل وارد کرد، روح بلند و خالی از تعصبی داشته، آثار فراوانی از اون به جا مونده، مثل حدیقت الحقیقه و مثل طریقت التحقیق که به اون منسوب هست، مثل سیر العباد الی المعاد، مثل کارنامه بلخ، مثل عشق نامه، مثل عقل نامه و تجربه علم. مرتبه سنایی رو در شعر ادامه فردوسی و ناصر خسرو دونستند، یعنی ادامه اون مسیر، و جایگاه او در عرفان به طوریه که سنایی رو سلسله جنبان ادبیات عرفانی میدونند که مبدع تحول بزرگی در ادبیات عرفانی به ویژه غزل شده. سنایی در قصایدش یک منتقد تمام عیار اجتماعیه، نقاد ناراستی ها و کجی هاست، به ویژه ریاکاری هایی که در دوره خودش می دیده و بر دین فروشان و زاهدان ظاهرپرست می شوریده و نقد می کرده. این شاعر که خودش پارسی گوست، در جای جای دیوان شعرش از واژه پارسی استفاده کرده و من اینجا به عنوان نمونه چند جا رو خدمت شما عرض می کنم در ادامه بحثی که در برنامه های قبل داشتیم. در غزلی در دیوان اشعارش که غزل 332 هست، زبان فارسی رو اینجوری میگه: چون ز مار و مرغ و دیو و دد بمانی، باک نیست چون ز نعم العبد وامانی، سلیمانی مکن پارسی نیکو ندانی، حق آزادی بجو پیش استاد لغت، دعوی زباندانی مکن. و باز در غزلی که غزل 416 در دیوان اشعار سنایی هست، باز به زبان پارسی اشاره میکنه، میگه که پس از فراز نباشد جز از نشیب، و ولیکن جهان عشق تو دارد پس از فراز فرازی، گداخت مایه صبرم ز بانگ شکر لفظت، گه عتاب نمودن به پارسی و به تازی. اینجا به پارسی و به تازی یعنی به زبان پارسی. و باز در دیوان اشعار و در قصیده‌ای که قصیده 135 هست، مدحیه است در مدح خواجه علاءالدین ابوی یعقوبه، پس از مدح فراوان چنین می‌خونیم که گر نبودی علم تو ذات خرد را رهنمون، می ندانستی خرد یک پارسی بی ترجمان. اینجا میگه که اگر تو راهنمایی نمی‌کردی علم رو، یعنی علم رو به ما نمی دادی، ما رو راهنمایی نمی کردی، یعنی گر نبودی علم تو ذات خرد را رهنمون، می ندانستی خرد را یک پارسی بی ترجمان. میگه ما که زبانمون پارسیه، یا اینکه ما پارسی هستیم، از مردمان پارس هستیم، ما بی لطف و عنایت تو نمیتونستیم بفهمیم مرتبه خرد و دانش چی هست. باز در قصیده 181 که مدحیه‌ایه برای تاج الدین ابوالفتح اصفهانی، اینجوری میخونیم، وقتی تعریف میکنه از این شخص، میگه تو به اخبار و به تفسیری امام بی بدیل، شاعری در جنب فضلت هست کاری سرسری، نیستی اندر طریق شعر گفتن آنچنانک، بو حنیفه گفت در شعری برای عنصری، چی گفت؟ اندرین یک فن که داری وان طریق پارسیست، دست دست توست کس را نیست با تو داوری. طریق پارسی یعنی روش شعر پارسی، یعنی ادبیات پارسی، شعر پارسی. و باز در حدیقه، در باب اول که در توحید خداوند هست، در حکایت مرغ با گبر، اینجوری میخونیم: کین همه تکیه جایی ها بس است، تکیه گه رحمت خدای بس است، تا بقای شماست نان شماست،
الف آلای او و جان شماست، هر دو را در جهان عشق و طلب، پارسی باب دان و تازی اب. میگه برای ورودت به دنیای تازی که شاید مثلا زبان قرآن اینجا منظورش هست، میگه که باید زبان فارسی رو بدونی که از دریچه زبان فارسی وارد زبان عربی بشی و اونجا رو هم بتونی یاد بگیری. شاید منظورش الفبایی باشه که مشترک هستن بین این. و باز در حدیقه و در باب اول، در اون جایی که در سلوک هست، اینجا باز میخونیم: چه کنی لاف مستی به دروغ، تات گویند خورده مردک دوغ. تو ندانی به پارسی ماسی، چون نخوردیش طعم نشناسی. ماسی اسم یه خورش ایرانی بوده احتمالاً، یه جور خورشیه. میگه تو وقتی نمیدونی به پارسی، یعنی ماسی به زبان پارسی به چی میگن، تو نمیتونی طعم این زبان رو بفهمی، شیرینی های این زبان رو بفهمی. و باز در حدیقه در باب اول در بیان حالات خواب دیدنه، میگه که هر کسی یه خوابی ببینه تعبیرش اینه، در تعبیر خوابه. میگه خواب مثلا پارسی با غیر پارسی با هم فرق میکنه. میگه مستی و بیخودی و شرب و شراب، آن که تازی است بد بود در خواب. اگه یه عرب خواب اینا رو ببینه براش بده، تعبیرش بده. وان که او پارسی است روزی دان، سرفرازی و نیک روزی دان. آن که او پارسی است، اینجا دیگه پارسی منظور زبان نیست، اینجا منظور ایرانی است، یعنی یک فرهنگ رو، چون بحث زبان در خواب چندان مهم نیست، بحث یک فرهنگ و یک محیط زندگیه. و باز در باب ششم در حدیقه، در جایی که میگه که عربی دانستن و یا فارسی دانستن معیار برتری آدم‌ها نیست، به ویژه عربی، چون در زمانهایی ممکنه در همین زمان ما هم باشه بعضیا تصور بکنن که کسی که 4 کلمه عربی دونست مثلا این فاضل تره. اینجا سنایی میگه که گر به تازی کسی ملک بودی، بلحکم خواجه فلک بودی. بلحکم همون ابو جهله. تازی ار شهر پناه هستی، بولهب آفتاب و ماه هستی. بعد میگه پارسی بهر کارسازی توست، پارسی برای اینه که کارت را بیفته تو جامعت. بعد ملک عدل است و دین، دل پردرد تازی و پارسی چه خواهد کرد. میگه که تازی و پارسی دو زبانه، اینجا به اسم زبان از پارسی به اصطلاح نام میبره. و باز در حدیقه باب ششم میخونیم: کی شود بحر پارسی مهجور، یا در نسخه دیگه داریم کی شد از بحر پارسی مقهور، تاج مناز فرق سلمان دور. میگه پیامبر اکرم که فرمود سلمان از ما اهل بیته و لفظ منا به کار برد، به خاطر فارس بودنش یعنی ایرانی بودنش از این تاج محروم نشد. کرد چون اهل بیت خود را یاد، دل سلمان به لفظ منا شاد. پیامبر وقتی از اهل بیتش اسم برد، دل سلمان فارسی رو با لفظ سلمان و منا شاد کرد. بنابراین میگه اینجا منظور پارسی زبان نیست، بلکه منظور ایرانیان هست که سلمان یک ایرانی بود. و بالاخره در حدیقه در باب دهم، در بخش پایانی حدیقه که در سبب نوشتن حدیقه است، میگه اندرین نامه جملگی جمع است، مجلس روح را یکی شمع است، ملکوت این سخن چو برخوانند، هرز و تعویز خیش گردانند، ساحری کردم در این معنی، زان کجا عقل دارم این فتوی، یک سخن زین و عالمی دانش، همچو قرآن پارسی خوانش. میگه اینجا حرفایی که من به زبان پارسی گفتم، تو فکر کن که یک قرآنی هست، من همه ترجمه قرآن رو با این زبان گفتم، من چه گویم تو خود نکو دانی، که نگردم خجل چو برخوانی. به این صورت در اشعار سنایی ما ببینیم زبان پارسی به این فراوانی به کار برده شده، در ارزش‌های این زبان گفته شده. و همونطوری که عرض کردیم، زبان فارسی رو سنایی یک بار به اسم زبان فارسی و در جاهایی به نشانه و به جای مردم ایران زمین، مردم سرزمین ایران به کار برده.
بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.
زمستون تنه اوریون باغچه چون بیا بود درخت و با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو، بشینم بی تو با چشمای گریو.
پارسی گویانی دیگر به پایان خود رسیده، اما شوق ما برای گفتگو و همنشینی با شما را پایانی نیست. باز هم شما را به آفریدگار روشنایی و آفتاب می سپاریم. مراقب دلمان باشید که دل ماست پارسی.
Oh,